سلام و خسته نباشید و برنامه اکساته دری از رادیو آزادی با من جاوید فیضی خوش آمدید. سازمان حقوق بشر ایران میگوید اطلاعات به دست آورده که دو تن از افغان‌ها هفته گذشته در یک زندان ایران اعدام شدند. این سازمان که مقر آن در نروژ در اعلامیه روز شنبه خود گفت که حکم اعدام این دو تن به تاریخ نو جدید در محبس مرکزی کرج تطبیق شده است. درباره هویت این دو فرد چیزی گفته نشده و این هم روشن نیست که آنها به چه جرمی متهم شده بودند. سازمان حقوق بشر ایران میگوید 582 تن در سال 2022 در ایران اعدام شدند، اما رسانه‌های ایران صرف از اعدام 71 تن گزارش دادند. اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگوید تلاش میکند تا به صدها کانتینر باقی مانده تاجران افغان که در بندر کراچی متوقف ماندند اجازه حرکت به سوی افغانستان داده شود. گفته میشود که به حدود 3,500 کانتینر که اجازه حرکت داده شده راهی افغانستان شدند. خانجان الکوزه یک تن از رئیسان این اتاق روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که حدود 500 کانتینر هنوز هم در بندر متوقف ماندند.
به 3,500 کانتینر اجازه داده شد که برخی در راه اند و اکثر به افغانستان رسیدند. از 450 الی 500 کانتینر که در لیست نگتیو یا منفی شاملند هنوز در بندر گیر ماندند. ما برای گفتگو با مقامات پاکستانی تلاش میکنیم که به این کانتینرها نیز اجازه حرکت داده شود.
پاکستان در اوایل اکتبر با تعدیل توافقات ترانزیت تجارت با افغانستان 10% تعرفه بیشتر وضع کرده و بر روی 220 قلم مواد به افغانستان تحریم وضع نمود. افغانستان این اقدام را نپذیرفت و به همین علت صدها کانتینر مال تاجران افغان در کراچی گیر مانده است. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و امارات متحده عربی امروز در دومین بازی سلسله مسابقات بیست‌اوره با همدیگر روبرو می‌شوند. بازی ساعت 6:30 عصر به وقت کابل در میدان شارجه آغاز می‌شود. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد به رادیو آزادی گفت:
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در سیریز جاری بازی دوم خود را در مقابل متحده عرب امارات انجام می‌دهد. افغانستان تانستن بازی اول این سیریز را ببرد. تیم ما برای بازی امروز هم کاملا آماده است. انشالله این بازی را هم به نفع افغانستان تمام خواهد کردیم.
تیم افغانستان هفته گذشته دو بازی غیر رسمی 5 اوره را از تیم امارات برد و اولین بازی 20 اوره را نیز روز جمعه گذشته با تفاوت 72 رنز برنده شد. بازی سوم 20 اوره میان تیم‌های افغانستان و امارات روز سه‌شنبه برگزار خواهد شد. سپس افغانستان 3 بازی 20 اوره با هند دارد که بازی اول به تاریخ 11 جنوری، دوم در 14 و سوم به تاریخ 17 جنوری برگزار خواهد شد. یک گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه میگوید در نتیجه حمله هوایی که در شرق این کشور احتمالاً از سوی اسرائیل انجام شده، حداقل 19 تن از شبه نظامیان حامی ایران کشته شدند. قبلاً گفته شده بود که در این حمله 10 نفر کشته شدند. خبرگزاری فرانسه روز شنبه با استناد گزارش گروه دیدبان حقوق بشر در سوریه که مقر آن در بریتانیا است گزارش داد که در حملات بامدادی به منطقه البو کمال سوریه 19 شبه نظامی کشته و 18 تن دیگر زخمی شدند. رامی عبدالرحمن مدیر این گروه پیشتر گفته بود احتمال حملات هوایی به البو کمال توسط آمریکا انجام شده، اما این نهاد وابسته به اپوزیسیون سوریه سپس اعلام کرد حملات به احتمال زیاد توسط اسرائیل انجام شده است. انقره می گوید شمار کسانی که به گمان ارتباط با گروه دولت اسلامی داعش بازداشت شدند به 189 نفر رسید. مقامات ترکیه روز جمعه گفته بودند که 32 نفر بازداشت شدند و عملیات ادامه دارد. علی یرلیکایا وزیر داخلی ترکیه در پیام روز شنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق از بازداشت 10 نفر مظنون در 37 شهر خبر داد. انقره در این اواخر عملیات خود در برابر گروه دولت اسلامی داعش را شدت بخشیده است. این گروه در سالهای اخیر مسئولیت چندین حمله مرگبار در ترکیه از جمله حمله اوایل 2017 در یک نایت کلاب در استانبول را به دوش گرفت که در آن حداقل 39 نفر کشته شدند.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام به مثلث خوش آمدید. شاهراه سالنگ پس از نزدیک 4 ماه بازسازی در 29 ماه قوس بازگشایی شد. این بزرگراه که ولایت‌های شمال افغانستان را به کابل و جنوب کشور وصل می‌کند، با منظور ترمیم و بازسازی برای تردد وسایط بسته شده بود. استفاده از این مسیر در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی با کشورهای آسیای میانه چقدر مهم است؟ در فیسبوک رادیو آزادی نظریاتتان را زیر این بحث بنویسید. مثلث را در یوتیوب هم تماشا کرده می توانید. صفحه یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. آذرخ شافیزی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو، و کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خیلی خوش آمدین به این بحث. جناب حافظی، با شما آغاز میکنیم. مقامات حکومت طالبان در مراسم بازگشایی تونل ترمیم شده سالنگ به روز چهارشنبه 29 ماه قوس گفتند که کار روی تونل دوم سالنگ هم در آینده نزدیک آغاز خواهد شد. به گفته طالبان، شاهراه سالنگ از اهمیت مهم در بخش ترانزیت برای کشورهای آسیای میانه و آسیای جنوبی برخوردار هست. ابتدا شما در مورد اهمیت شاهراه سالنگ برای ما بگوین.
سلام به شما، همکاران گرامیتان و میهمان محترم برنامه و همچنان بینندگان و شنوندگان محترم رادیو آزادی. تونل سالنگ بزرگترین تونل و مهمترین تونل است که در افغانستان وجود دارد. با میارهای 60 سال پیش یکی از خوبترین سرکای و تونل هایی بود که در منطقه ساخته شده بود، ولی با مرور زمان و با تغییر شرایط با ما اندازه پیش بینی می شد که حدود 4000 و 400 اراده روزانه از جا تردد داشته باشه. در سالهای رونق اقتصادی در سالهای 2008 تا 2014 بیش از 15000 اراده از اینجا رفت آمد در روز میکرد، و یعنی 4000 مرتبه بیشتر از آنچه پیش بینی شده بود، 4000%. یعنی از این تردد صورت میگرفت. در شرایط فعلی تونل خراب بود و مشکلات زیادی در بازار افغانستان وجود داشت. مثلا جنسی که از آسیای مرکزی، مخصوصا مواد خوراکی که از قزاقستان از طریق ازبکستان می آمد، و همچنان مواد سوختی که از روسیه و از ترکمنستان بیشتر از راه شمال افغانستان با مرکز و با جنوب افغانستان می رسید، قیمت ها به شکل بی‌رویه بسیار بالا رفته بود و از توان مردم فقیری که قدرت خرید کم دارن بالا رفته بود. گشایش از این تونل مجددا سال 1342 افتتاح شده بود، چندین بار تا بال ترمیم شده، اما ترمیمات قبلا شده بود اساسی نبود و هر از گاهی پس دوباره خراب میشد، و این بار میگن که خوبتر ترمیم شده، معلوم شده که در عمل چطور خواهد بود.
بله،
به هر صورت این راه بسیار مهم است. اول خو نو ولایت شمال افغانستان با مرکز و جنوب وصل میکنه، با بزرگترین شورای مواصلاتی افغانستان است از لحاظ تامین مایحتاج اولی مردم، و در این زمان 4 بندر تجارتی ما را با کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان وصل میکنه. بندر آقینه و حیرتان و شیرخان بندر و همچنان و بندر آی خانم.
بله،
به این ترتیب هم بر ترانزیت افغانستان بسیار اهمیت داره و هم برای تجارت افغانستان.
رادیو آزادی، 2 دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان. با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود. از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
جناب حافظی، خب با بازگشایی شاهراه سالنگ چه سهولت‌های در بخش صادرات و واردات کالاهای تجارتی به میان خواهد آمد و آیا میشه انتظار داشت که حجم داد و ستد تجارتی هم افزایش پیدا بکنه؟
طبعا که پیشتر عرض کردم برای شما، این تونل برای حجم تجارت موجود افغانستان بسنده نیست. در گذشته کل تجارت ما به 300 هزار تن میرسید، حالا به بیش از 5 میلیون تن میرسد و این شهرهایی که در امو شرایط دیزاین شده بود، طبعا که گفتم به 400 متر حالا در بود 15 هزار متر رفت آمد میکنه از این، و اگر موقع ترانزیتی افغانستان به درستی استفاده شود، امکان ای که بین افغانستان و آسیای مرکزی با میلیوناتون کالا مبادله شود وجود دارد، چون آسیای مرکزی پر از منابع مواد خام است و آسیای جنوبی که از زمان هند برطانوی سنتی است نیاز شدید به مواد خام دارد، و همچنان بازارهای غنی آسیای مرکزی از امتعی کشورهای جنوبی آسیا و از طریق افغانستان از امتعی سایر کشورها کرای نزدیک که خشکه میرای افغانستان است، این بسیار زیاد رونق خواهد داشت. ولی نوری که شما آگاهی دارین، رای ترانزیت بدون داشتن راه، رای آهن و رای دقل متراو کافی و شهاره ها امکان ندارن. این رای ما شما یک رای هست که 6 متر عرض دارن و این با میارای معاصر برابر نیست، باید یک رای بدیل دیگه، یک شهاره که هایوی یا موتروی یا مثلا اتوبان میگنش در اصطلاح آلمانی باید ساخته شود. در غیر از او این راه کافی نیست، اما در شرایط فعلی غنیمت است، برای ازی که وقت کمی یگانه تونل بسته بود، قیمت کالاها در بازارهای ما بالا رفته بود و انتقالات ترانزیتی کاملا ناممکن بود، بخاطر ازی که در حدود 250 کیلومتر راه دراستر میشه از راه دریشکاری و راه بدیل دیگه و او را خامه هم هستم. به این ترتیب ای اقتصادیت نداشت و لحاظ آن کسایی که کار ترانزیت همه کدن نتانستن کالای خود به موقع به بازار آسیای مرکزی و مواد خام از بازار آسیای مرکزی به آسیای جنوبی ببرن.
رادیو آزادی، دو دهه اطلاع رسانی برای میلیون ها تن در افغانستان، با دقت، سرعت، بی‌طرفی و فداکاری. دهه سوم با شما تازه آغاز می شود از طریق رادیو، تلویزیون و آنلاین. رادیو آزادی در هر جا با شماست. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بسیار زیاد تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمی گردیم. خب کیامرز، در مورد اهمیت شهرهای سالنگ و تاجیکستان برای ما بگو. در زمان حضور نیروهای بین المللی در افغانستان، نقش تاجیکستان در داد و ستد تجارتی و انتقال کالاها از طریق بزرگراه سالنگ چقدر مهم بود و در کل تاجیکستان از این مسیر چگونه بهره میبره؟
سپاس از شما و درود به بیننده های شما. پیش از اینکه به صحبت پردازیم، من فقط یک نکته را میخواستم اشاره بکنم که نام شاهراه یا همون تونل سالنگ که شما میگید برای مردمی آسیای مرکزی از جمله مردمی تاجیکستان نام بیگانه نیست. پیش از این صحبت من کمی جستجو کردم، چون گفتند این تونل را در وقتش کارمندان یا که بناکاران شوروی ساخته بودند و تاجیکستان هم در اون وقت یک جزء یا بخشی همین امپراتوری بود. بسیاری از شاعران تاجیک در وصف همین بناکاران ستایشنامه های نوشتند. یکی از این داستان ها با نام سالنگ در تاجیکستان هم در زمانش معروف بوده و گفته میشه که این داستان در خود افغانستان هم در همان زمان به تب رسیده. ولی البته در حال حاضر داستان سالنگ در تاجیکستان مشهور نیست و در مدرسه ها هم درس نمیدن از روی این، اما نام داستان سالنگ در معرفی نامه بعضی از شاعران در تاجیکستان باقی مانده. اما اگر از این بگذریم، اونطور که مهمان محترم اشاره کردند، شاهراه سالنگ یک راهی بسیار مهمی پیوندگر است، هم برای رساندن مال از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه به کشورهای مثل افغانستان و پاکستان و هندوستان، و هم آوردن مال از هندوستان و پاکستان و افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان. من نگاه میکردم تا آغاز برنامه که در گذشته نام سالنگ در رسانه های تاجیکستان زیاد دیده میشد و آن هم به دلیل بسته شدنش و مشکلی دشواری پیش آمدن برای راننده هایی که بار می بردن از تاجیکستان به افغانستان، به ولایت های جنوبی افغانستان، به کابل و هم پاکستان و هندوستان. اما در دو سال اخیر نام سالنگ تقریبا از زبان ها افتاده، نه در رسانه ها است نه در صحبت های مقامات تاجیکستان، و من فکر می کنم شاید این هم به دلیل این که در این دو سال، بیشتر از دو سالی که حاکمان در افغانستان دیگر شدند و گروه طالبان به قدرت آمدند و خودتون می دونید که تاجیکستان با حاکمای نو مناسبت خوب ندارد و روابط هر دو کشور همسایه هم دین و هم زبان به سردی گرایده و البته که داد و گرفت، واردات و صادرات کم شده، شاید به این دلیل نام سالنگ از زبان ها افتاده. ولی ازبکستان به فرق از تاجیکستان زیادتر می خواهد هنوز هم از تونل سالنگ زیادتر استفاده کند، از اون بهره برد و در ماه اوت همین سال 2023 میلادی یک هیئت بلندپایه ازبکستان به افغانستان رفته بودند و با حاکمان نوی این کشور درباره استفاده از سالنگ برای راه یافتن ازبکستان به بندرهای مهم در پاکستان و هندوستان صحبت ها داشتند. یعنی این برای ازبکستان هنوز مهم است، ولی تاجیکستان این شب و روز درباره سالنگ صحبت نمی کند. اما اون طور که شما اشاره کرده، در زمانی که نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا در افغانستان مستقر بودند و از تاجیکستان و ازبکستان و کشورهای دیگر منطقه به اونها مواد نفتی و محصولات دیگر می کشاندند، این راه همیشه باریز و برجسته معرفی می شد.
بله، بسیار تشکر از شما جناب حافظی. قسمی که کیامرز گفت، چرا نام سالنگ در تاجیکستان از زبان ها افتاده؟
خب این یک نام اقتصادی است. خود شهرا یا خطوط مواصلاتی طور که نام فرمودن یک نقطه اتصال است بین جنوب آسیا و آسیا مرکزی. وقتی حجم تجارت با یک کشور کم شوه، متناسب با مو نیاز و مو موضوع هم کم میشه و از جمله نامه ها خو از واقعیت های زندگی نمایندگی میکنن و این دقیقا زبان آینی زندگی است. وقتی که در زندگی واقعی کاربرد کمتر داشته باشه، در فرهنگ و در زبان هم و در رسانه هم کمتر گفته میشه. و هر صورت چی در تاجیکستان یا آسیا مرکزی یا آسیا جنوبی درباره سالنگ بحث شوه یا نشوه، این یک واقعیت است که برای شمال و جنوب افغانستان یک شورای حیاتی است و این باید باز باشد. و ما بارها قبلا هم رؤسای جمهور قبلی میگفتن، مخصوصا رئیس جمهور آخری محمد اشرف غنی میگفت که ما چهارای آسیا هستیم. در اون وقت در شورای اقتصادی ما باشن گفتیم که چهارا به شکل بالقوه درست است که ما هستیم، ولی برا ضرورت است، به خطاهن ضرورت است، به بزرگراه ها ضرورت است، به شعره ها ضرورت است. و فقط ما یک سرک را داریم که در زمان جادیره که در زمان مرحوم پادشاه قبلی 1342 افتصا شده بود و 1332 کار شروع شده بود، همون را ما داریم و این کافی نیست با وضعیت موجوده که اقتصاد منطقه و اقتصاد دنیا و اقتصاد ما بسیار کلان شده و حجم صادرات ما تقریبا 20 برابر بیشتر است. یعنی انتقالات ما و تجارت ما و کاروبار ما به هر صورت یک راه بسیار مهم است. ما امیدوار هستم که از این مسیر با بعضی تعدیلات مثل نقشه قبلی آلمان ها کده بودن که از قسمت اولنگ حدود 500 متر پایین تر از تونل موجود است یک تونل زده شده که اون طرف از شاخ برای همراه کوتاه میشه، یعنی این مسیر بسیار پیش و خم و بسیار خطرناک و بلندی که وجود داره و همیشه سبب مرگ زودرس منترا میشه، مو هم در نظر گرفته شده که استاشو و افغانستان بدون یک بزرگراه نمیتونه که نقش ترانزیتی خود در منطقه ایفا بود.
در مورد منافع اقتصادی این مسیر بر ما میشه کوتاه بگوین در گذشته در چه سطح بوده و در حال حاضر در چه سطح میتونه باشه؟
اول خب بازم عرض میکنم که در وضعیت موجود کافی نیست، اما با می یک چیز غنیمت است داخل وقت. ما در مدتی که این تونل مسدود بود، وزیر کار بود، در 4 ماه کم از کم 1 میلیارد 2 میلیارد افغانی هم موتوردارا و هم تاجرها ضرر کردن، به خاطر از این که 200 کیلومتر بیشتر وقتی که راه شوه و راه خامه باشن، شما فکر کنین که چقدر بنزین و مواد سوخت یا دیزل یا انواع مختلف دیگه سوخت و موتورا مصرف میکنن و این خودش به هزینه اضافی است که تعمیر میشه و در این زمان مال بسیار دیر میرسه، مدت زمانی را که تجارت در بر میگیره طولانی تر میشه و بعضی اقلام سریع الفسادی که زود باید برسد مارکت و به دلیل طول راه و در این زمان به دلیل خراب بودن راه ها زایات بیشتر میشه. از این نقطه نظرها ما زیاد ضرر کردیم، مخصوصا مستهلکین بیچاره افغانستان که در آستانه زمستان قدرت خرید پایینی دارن، جنسی را که باید در رو میخریدن 12 رو 13 رو بخریدن.
بله، تشکر از شما کیامرز. رویدادهای طبیعی مثل برفکوچ تهدید جدی در برابر حمل و نقل در مسیر شاهراه سالنگ پنداشته میشه. گفته میشه که در چنین شرایط نقش تاجیکستان در قسمت انتقال کالاها مهم هست.
تشکر، این اشاره بسیار جالب بود و هم سری وقتی است، چون در زمانی که اونطور حادثه های طبیعی، آفت های طبیعی میشن، البته من نگاه کردم که موقع تاجیکستان به نقش اساسی میگذرد و نقش اساسی را بازی میکند، چون مال هایی که افغانستان، حکومت افغانستان، مقامات افغانستان یا تاجرای افغانستان میخواهند از خود کابل یا از ولایت های جنوبی به منطقه شمال مخصوصا به بدخشان انتقال بدهند، اول میاد به شیرخان بندر که ما میگیم پنج پایان و از اونجا به تاجیکستان میگذرد و توسط کولاب و بدخشان تاجیکستان توسط پول هایی که بر فراز رود پنج هستند به خواهان و درواز و اشکاشم و شغنان بدخشان افغانستان میگذرند. یعنی در این گونه حالت هایی که طبیعی که پیش میآیند مثل برف کوچ و بسته شدن شاهراه سالنگ، تاجیکستان بگیم که یک نفع از این هم بهره خوب میبردارد و در این حالت اون پول هایی که قبلا ساخته بودند بین تاجیکستان و افغانستان بر فراز رود آمو، رود پنج، همیشه به کار میآیند. اون طور که میدانید بین تاجیکستان و افغانستان 6 پول هست و اونها در زمان، باید یادرس بکنیم که در زمان حکومت های پیشین همیشه باز بودند و همیشه به کار می آمدند، اما در بیشتر از 2 سال اخیر در زمان حکومت طالبان این پول ها بسته بودند به دلایل امنیتی و به دلایل آنکه این دو حکومت با هم مناسبت نداشتند. اما خبری خوش این است که در چند ماه پیش این پول ها دوباره باز شدند و روعه طریق این پول ها با راه زمینی بین افغانستان و تاجیکستان برقرار شده.
تشکر جناب حافظی. قسمی که شما بیشتر به مشکلات اشاره کردین، مشکل مسافران و راننده ها که از طریق شاهراه سالنگ تردد میکنن هم مهم هست. در جریان کار بازسازی سالنگ، موترهای مسافربری و باربری از تردد منع شده بودن و عمدتا از مسیر خواک شیبر استفاده می شد. برای از این که مسافران و راننده ها زیاد دچار مشکلات نشن، شما پیشتر به راه های بدیل هم اشاره کردین. با توجه به وضعیت اقتصادی موجود در افغانستان و امکانات محدود، چقدر عملی هست آنچه را شما پیشنهاد میکنین به عنوان راه‌های بدیل؟
خب راه بدیل اول همیست که باید همین راه خودش معیاری شود. این جاده در زمان ساخته شده بود که همیشه سرک تابع اراضی می بود، یعنی وقتی که یک جای دره رفته بود یه سرک تا دره را تا آخرش می رو پس بر می گشت، یا جایی که بلندی بود تا بلندی کوتل می شد باز پس پایین می شد. تکنولوژی جدید سرکسازی همی هست که اراضی تابع سرک می شد، یعنی پل های تورانی می زنن، از این کو به اون کو پل می زنن، یا در یک موقع مناسب تونل می زنن. باید راه های معیاری ما داشته باشیم. بدون داشتن راه های مواصلاتی مناسب و با استفاده از تکنولوژی قدیمی و دیموده ما نمیتونیم که به رشد اقتصادی واقعی برسیم و هر قدر سرمایه‌گذاری زیاد شود، هر قدر معادن ما استخراج شود، هر قدر حجم تجارت و رشد ما زیاد شود، متناسب با ما نیازمند انتقالات هستیم و انتقالات در قدم اول نیاز به جاده های معیاری داره و در پالی از او باید ما خط آهن داشته باشیم، چنانچه در نظر است خط آهن ساخته شود از کشورهای منطقه از 100 سال به این طرف و بیشتر از 100 سال به این طرف خط آهن مورد استفاده وسیع است. افغانستان هم در دهه 20 میلادی قرن گذشته اولین خط آهن خود درست کرده بود، اما دوام نیافت شوربختانه و بعد از او پیگیری نشد و تا حال ما نداریم. حال ازبکستان ابتکار کرده به نام افغان ترانس، یک شرکتی هست در او سهمی زیاد میخواه بگیره و ضرورت داره که امو پنبه خود نه از مسیر شوروی سابق که رای روسی موجود است، بلکه از مسیر آسیا جنوبی و بازار بین‌المللی برسانه و رای کوتاه رای افغانستان است. یا میخواهند که چون حجم تولیدات پخته پنبه از او مواد خامشون و مقصد مارکت های بین‌المللی زیاد است، سر رقمند هستند که ایران ساخته شود و اگر ایران ساخته شود ما خط آهن یوروشیا را میتونیم که به جنوب آسیا و از طریق جنوب آسیا به ایران و ترکیه و همه پسیم وصل شویم تا به اروپای غرب. به هر صورت
جناب آفیزی بسیار ممزد میخواییم عرف شما را قطع میکنم، اما حاکمان فعلی افغانستان به نظر شما چقدر آماده ایجاد سهولت ها برای سرمایه گذاری در این بخش ها هستند؟
خب صرف نظر از این که کی حکومت میکنه، بعضی نیازهای ملت ها به پای خود با قوت خود باقی است. مردم نان میخوان، مردم مسکن ضرورت دارن، مردم لباس ضرورت دارن، سرپناه ضرورت دارن و همچنان برای بهداشت و زندگی روزمره خود و تداوی بیماری های خود با دوا و با تجهیزات طبی ضرورت دارن و این نیازهای زندگی تحت هر شرایطی، چه حکومت دیکتاتوری باشه، چه دموکراسی باشه، چه اسلامی باشه، چه لایک باشه و سکولار باشه، بازم با قوت خود باقی است. این واقعیتای تغییر ناپذیر مسلم هست که باید به او توجه صورت بگیرد. افغانستان در شرایط فعلی هم این ضرورت هر حکومت درک میکنه، در غیر از اون نارضایتی عمومی وجود نداره. خوشبختانه چون اقتصاد تجاری افغانستان و سنتیش به سکتور خصوصی است و همکارای ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و در اتاق صنعت و معدن و بعض اتاقهای دیگه که از اتاق مادر جدا شدن فعال هستند، در هیچ جای افغانستان با وسیله تغییرات سیاسی قطعی نیست، در هیچ جای قلت مواد به چشم نمیخورم. شما باید به خاطر داشته باشین که می تأمین کردن یکقدر مواد اولیه از انرژی گرفته تا خوراک و تا پوشاک و تا مواد ساختمانی و مسائل بهداشتی به میلیاردها دلار سرمایه دورانی ضرورت داره، چون شما وقتی یک مقدار مال در بازار عرضه میکنید، یک مقدار در گودام دارید، یک مقدار در راه است، یک مقدار دیگر سفارش میکنید، تمام این سرمایه توسط سکتور خصوصی افغانستان تامین شده و در این مورد نقش دولت فقط یک نقش تسهیل کننده است و وضع قوانین و تطبیق قوانین است که بیشتر شریعت تطبیق میشه.
بسیار زیاد تشکر. کیامرز، پیشتر کوتاه در مورد کاهش روابط تجارتی بین دو کشور اشاره کردی، در حال حاضر میزان داد و ستد تجارتی بین تاجیکستان و افغانستان زیر حاکمیت طالبا در چه سطح است؟ تاجیکستان یکی از کشورهایی است که تا هنوز هم حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته و بر ایجاد یک حکومت فراگیر و همشمول و رعایت حقوق زنان و دختران در افغانستان تاکید میکنه.
تشکر. باید بگیم که نه تنها تاجیکستان بلکه کشورهای دیگر هم هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناختند و یک نکته مهم این است که حکومت تاجیکستان همیشه داد و گرفت با نماینده های طالبان در افغانستان پنهان می‌دارد، چون موقعش برای خودتان معلوم است، چون همیشه گفته که این حکومت اعتراف نمی‌کند، همکاری نمی‌کند تا زمانی که یک حکومت فراگیر تشکیل نشود. بناً به فکر من مقامات تاجیکستان یک نوع پرهیز می‌کنند از افشای معلومات درباره داد و گرفت با طالبان. اما آنچه که ما رسانه ها دریافت میکنیم از منبه های خود، از آمار دولتی که توسط منبه ها به دست ما میرسد، داد و گرفت در سال 2003 از ماه جنوری تا جولای 40 میلیون دلار شده و این حداقل 6 میلیون دلار بیشتر از سال 2020 میلادی است، از حکومت قبلی که در افغانستان حکم فرما بود، پای برجا بود. یعنی در مقایسه به سال 2021 که طالبان سال اولی حکومت داریشان بود، در سال 2022 اندک و در سال 2023 میلادی دادگرفت تاجیکستان با افغانستان بیشتر شده. باید بگم که تاجیکستان با افغانستان بیشتر زغال سنگ و سیمانت و بعضی محصولات کشاورزی میبرد و اینم باید بگویم که در دو ماه پیش بازارهای نزد مرزی هم در اشکاشم تاجیکستان باز شدند. یعنی احتیاج، همونطور که مهمان برنامه گفتند، مردم احتیاج دارند هم در این طرف مرز هم در اون طرف مرز، باید این احتیاج ها برآورده شوند و ناخواسته از این که در سر قدرت کی هست، چی حکومتی هست، مردم به داد و گرفت احتیاج دارند و این داد و گرفت را از سر میگیرند و تاجیکستان به افغانستان برق هم میفروشد، هرچند این شب و روز مردم خودش با لیمیت یعنی با محدودیت برق میگیرند. ممنون.
تشکر از شما کیامرز عطا، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، و آزرخش حافظی، رئیس پیشین اتاقهای تجارت و صنایع کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی یا ایکو و عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان. و تشکر از شما مخاطبان رادیو آزادی هم که تا این دم ما را همراهی کردید.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان. روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام بیننده گرامی، خوش آمدین به برنامه روز هفتم. نظری به هفت روز گذشته می اندازیم. سفر امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، به ایران و جنبه های مربوط به او، سالگرد هجوم عساکر شوروی وقت به افغانستان، سالگرد منع کار زنان در ادارات غیر دولتی توسط طالبان و پیامدهایش، و باز هم نشر ارقام تازه در مورد وضع ناگوار صحی و فقر در کشور. این موضوعات از جمله مطالب است که در کنار برخی مطالب خبری دیگر در رابطه با رویدادهای هفت روز گذشته در این برنامه تقدیم خواهد شد. امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، این هفته سفر چند روزه به ایران داشت. ظاهرا هدف از این سفر که به دعوت حکومت ایران صورت گرفت، اشتراک در کنفرانس در مورد فلسطین عنوان شده بود که او هم حائز اهمیت بود. اما ناظران سیاسی در ارتباط با این سفر بیشتر به روابط پر از نشیب و فراز ایران و طالبان توجه داشتند. تا جایی که مربوط به فلسطین میشه، امیرخان متقی در بیانیه که در کنفرانس ایراد کرد، سخنان خلاف انتظار و دور از توقع نداشت. سپاس از حکومت ایران به خاطر برگزاری کنفرانس، طرفداری از فلسطینی ها، نکوهش از اسرائیل و انتقاد از بی‌تفاوتی نسبی کشورهای اسلامی و عربی در برابر وضع ناگوار غزه. اما از یک جهت خود حکومت طالبان هم در ارتباط با موضوع غزه به نکوهش و تقبیح بسنده شده و از این فراتر نرفته. البته در عقب سخنان دیپلماتیک و تعارفی هم مورد توجه بود که آیا حکومت طالبان کمک هایی را به فلسطینی ها از طریق ایران، شاید هم در بخش های نظامی، وعده خواهد داد و یا نه. جواب به اینطور سوالات موضوعی نیست که در کنفرانس های خبری داده شده و اینطور همکاری ها اگر صورت بگیره آشکارا نمی باشد. اما از یک طرف خود طالبان مشکلات زیاد داخلی دارند، از طرف طالبان اگرچه در مورد سیاست های داخلی بی باکانه و بی اعتناب و موازین و معیارهای بین المللی عمل می کنند، در مسائل سیاست خارجی محتاط تر هستند و ظاهرا عواقب ناگوار ناراست ساختن قدرت های بزرگ درک می کنند و از او خودداری می کنند. البته مشکلات درونی طالبان و ای که تا حال حتی یک کشور همونا را به رسمیت نشناخته، ای هم امکانات بلند پروازی های عملی را طالبان می گیره. در ضمن بایی که امیر خان متقی پست وزارت خارجه را داره، اما ظاهرا در حلقه رهبری طالبان در او موقعیت قرار نداره که در جریان مذاکره روی اتر مسائل حساس روی موضوعات پیشبینی ناشده که از مذاکرات برمی خیزه تصمیم بگیره و یا توافق و عدم توافق خود ابراز کنه. در جریان هفته البته بعضی نشرات اسرائیلی ادعا کردند که تعداد از افراد آماده به حملات انتحاری در افغانستان شاید در حملات آینده که از طریق تشکیلات و گروه های وابسته به ایران و ضد اسرائیل صورت بگیره سهم بگیرند. اما این گونه ادعاها تا فعلا در حد حدس و گمان است. در حال انکشافاتی که در حاشیه ادامه حملات اسرائیل به غزه در منطقه در جریان است و از جمله کشته شدن این هفته سید رضی موسوی، یک افسر مهم بخش خارجی سپاه پاسداران ایران در سوریه که گفته میشه در نتیجه حملات اسرائیل کشته شده، نگرانی های را در این مورد به میان آورده که کم کم پای ایران و یا سازمان های متکی به او در جنگ های فعلی کشانیده خواست شد یا اگر سهم فعلا داره افزایش خواهد یافت. در اینطور حالت شاید ایران نقش مثبت حکومت طالبان در جانبداری از ایران توقع داشته باشه و یا حداقل توقعی باشه که طالبان اجازه ندن که در صورت وسیع شدن جنگ مشکلات یا تهدیداتی از طریق افغانستان به ایران متوجه شود. سازمان نظارت از حقوق بشر ای کار ایران که از وزیر خارجه طالبان دعوت کرده تا در یک کنفرانس چند کشوری درباره حقوق بشر بیانیه ایراد کنه مسخره و مضحکه خواند. هدربار مسئول بخش زنان در سازمان نظارت یا دیدبان حقوق بشر تقاضا کرد که باید به امیر خان متقی تعزیرات وضع شوه و او نباید اجازه سفر به کشورها را داشته باشد. در سفر امیر خان متقی وزیر خارجه طالبان به ایران، اما طور که گفته شد، موضوعات روابط میان ایران و حکومت طالبان خارج از مسائل منطقوی و جهانی بیشتر مورد توجه بود. از نشرات رسانه های ایرانی برمی آید که در پهلوی مسئله حقابه و استفاده ایران از آب دریای هلمند، مسئله امنیت سرحدی هم از دید جانب ایرانی موضوعی است که باید رویش به توافق برسند. در موضوع امنیت سرحدی شاید عبور غیر قانونی افغان ها از سرحد و داخل شدن اونا به ایران و همچنان قاچاق مواد مخدر زیاد مطرح باشه. در مقابل در نشرات حکومت طالبان بیشتر از یاد می شد که امیر خان متقی خواستار شده که مقام های ایران در برابر مهاجرین افغان از برخورد مناسب و خوب کار بگیرن و از اخراج اجباری و دست جمعی مهاجرین خودداری کنن. واضح است که اگرش در رسانه ها گفته نمیشه، مقام های طالبان یقینا در مذاکراتشان با مقام های هر کشور ای تقاضا را میکنن که طرف مقابل حکومتشان به رسمیت بشناسه و اونا شرایطی را در این زمینه ارائه میکنن. اما فعلا موقف سیاسی حکومت طالبان در ای عکس درست دیده شده میتونه. متقیده بین دو بیرق ایران قرار داره و ظاهرن به طالبان اجازه داده نشده که بیرق نظام خودم که البته بیرق ملی نیست دیگه بگذارن و از طرف تصویر ایره هم میتونه ارائه کنه که ایران هم به علاقه به داشتن مناسبات خوب با کابل نیست. روابط میان ایران و افغانستان در زمان جمهوریت پیش از روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان زیاد با چارچوب های معیار های عنعنوی مناسبات سازگار نبود. رژیم آخوندی ایران از یک طرف حکومت های او وقت افغانستان دست نشانده دشمنشان میدانست، اما در این حال کوشش میکرد که مناسباتش با افغانستان بهتر باشد و حتی از کمک های نقدی خارج از چک های رسمی هم دریغ نمیکرد. و همچنان حکومت های دوره جمهوریت در افغانستان با وجود مخالفت متحد نیرومندشان امریکا با ایران، روابط خود با ایران تا حد امکان خوب نگاه میکردن. اما طور ناهنجاری در مناسبات در حالت فعلی حتی بیشتر دیده میشه. طالبان نه تنها به این پافشاری دارن که شریعت در افغانستان مطابق تعبیر خودشان از شریعت نافذ بسازن، بلکه به این هم پافشاری دارن که تنها و تنها فقه حنفی و او هم به تعبیر خاص خودشان باید تطبیق شود و جای بر شریعت به اساس فقه شیعه و دیگر مذاهب سنی هم از نظر تطبیق قوانین وجود ندارد. همچنان همین موضوع در تشکیلات و تعیین مقام‌های رهبری و قضایی طالبان هم احساس میشه، اگرچه طالبان امیر هم موضوع داخلی خود میدانن، اما طبیعی است که ایران از این نوع برخورد به این صورت راضی نیست، غیر از اینکه از نظر حقوق بشر هم این موضوع قابل انتقاد پنداشته میشه. در واقع غیر از داعش و بعضی گروه های افراطی و تروریستی دیگه که اونا از خود حکومتی ندارن، در بین حکومت های کشورهای اسلامی هیچ نظامی با این صراحت اصرار نداره که فقه مذاهب دیگه اسلامی را نادیده بگیره. اما ایران در برابر این روش طالبان تغافل میکنه و ظاهرا بروی خود نمیاره. صرف تأکیدش به حکومت همه شمول است که این تقاضا را البته همه کشورها و سازمانهای بین المللی دارن. این هفته یک مقام وزارت تحصیلات عالی طالبان به رادیو آزادی تایید کرد که به اساس دستور جدید طالبان تمام کتاب‌های مغایر با فقه حنفی باید از کتابخانه‌های پوهنتون‌های غیر دولتی هم بیرون کشیده شوند و گفت که اگر این دستور اجرا نشه متخلفین مجازات میشن. دیده میشه حتی تحمل کتاب‌هایشان در کتابخانه‌های مؤسسات تعلیمی ندارن. اما روابط ایران و طالبان با وجود این موضوعات و با وجود ای که ایران حکومت طالبان بر رسمیت نمیشناسه، ظاهرا در فضای دوستانه ادامه دارم. این گونه ناهنجاری و بی‌قاعدگی در روابط است که هم گفتار دوستانه دو طرف و هم به همین علت در مورد دوام و پیشبرد این روابط پیوسته سوال‌های به همراه می باشه. روز چهارشنبه ششم جدی سالگرد تهاجم عساکر شوروی وقت به افغانستان بود که اونا هم پس از تقریبا 10 سال جنگ و بعد از خونریزی های فراوان حکومت مورد حمایت شوروی را در افغانستان تنها گذاشتن و کشور را ترک گفتن. در مراسمی که طالبان به مناسبت سالگرد هجوم قشون سرخ به افغانستان برگزار کرده بودن، تأکیدشان در بیانیه ها بیشتر به این بود که جهان باید در امور داخلی افغانستان مداخله نکنه. به این تأکید داشتن که هر وقت کشوری بخواه افغانستان از زیر کنترل خود بیاره در نهایت با شکست روبرو خواهد شد. اما دیگه ظاهرا طالبان میان مداخله نظامی و تأکید روی اساسات حقوق بشر فرق زیاد قائل نیستن. طور مثال طالبان تقاضای هر کشور، هر گروه و هر نهاد در مورد رعایت حقوق بشر در افغانستان و اجازه دادن به تحصیل دختران مداخله در امور داخلی خود میدانند. سوالی که در این ارتباط از نظر برخی ناظرین به میان می آید ایست که به فرض ای که اطور تقاضاها مداخله در امور داخلی پنداشته شود، آیا این مداخله در امور داخلی مردم افغانستان است و یا مداخله در امور داخلی طالبان؟ در مسائل داخلی کشورهای دیگر حق مداخله را ندارند، اما مردم داخل کشور در یک مسئله که موضوع داخلی باشه، یعنی مربوط به مردم کشور باشه، حق ابراز نظر می داشته باشن و حکومت های مربوط اگر حکومت های مشروع باشه مکلف به رعایت این خواسته ها می باشن. ولی ظاهرا دیده میشه که طالبان موضوع تحصیل دختران متعلق به مردم افغانستان هم نمی دانن، مسئله را مربوط به خود می دانن و حتی در داخل تشکیلات طالبان هم اگر مثلا یک مقام خواستار باز شدن دوباره مکاتب شود، او هم نوع مداخله در امور حلقه خاص رهبری طالبان پنداشته میشه. از درد دل پدری میشنویم که چند روز پیش بعد از فراغت دخترانش از صنف 6 به خبرنگار فرانس پرس بیان داشت.
دخترکم از صنف 6 فارغ شدن، ما بسیار در تشویش هستم که دخترکم از بعد از صنف 6 والا درس خواندن نمیتونن، بسیار ما با تشویش هستیم.
از اینکه دروازه های مکتب برای دختران خودش بسته شده بسیار با تشویش است. شاید منظور این شخص مداخله در امور داخلی افغانستان نباشه، یا هست؟ بسیاری از سالگردها سالگردهای خوش نیست در افغانستان. هفته پیشتر سالگرد منع دختران و زنان از ادامه تحصیلات عالی در پوهنتون ها دانشگاه ها بود. این هفته مصادف بود با سالگرد منع کار زنان در مؤسسات غیر دولتی. نهادهای مختلف به ارتباط اظهاراتی داشتند. رینا امیری نماینده امریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، اقدام طالبان در مورد منع کار زنان در ادارات غیر دولتی نکوهش کرد و خواهان تجدید نظر در این اقدام شد. همچنان ریچارد بنت گزارشگر ملل متحد در مورد حقوق بشر در افغانستان اظهارات مشابه داشت و تقاضا کرد که به زنان اجازه کار در ادارات غیر دولتی داده شود. ادارات غیر دولتی تنها در ادارات غیر دولتی زنان اجازه کار داشته باشند؟ پاسخ یقینانی است که چون سالگرد مربوط به روز است که در او روز زنان از کار کردن در ادارات غیر دولتی منع شدن، از او خاطر زیادتر از حق کار زنان در اداره های غیر دولتی یاد میشه. غیر از او خود حق کار در ادارات دولتی هم از حقوق مسلم زنان است. طالبان از دم آغاز روی کار آمدن دوبارهشان در افغانستان حق کار از زنان گرفتن و کارمندان زن در بسیاری از وزارت ها را به خانهایشان فرستادن و البته گفتن که معاشای کارمندان زن به خانهایشان فرستاده میشه. وزارت مالی طالبان در او زمان حتی به کارمندان زن گفت که عوض خودشان در کارهایی که گماشته شدن شوهرانشان و یا دیگه اعضای مرد خانواده های خود برای کار بفرستن. به این ترتیب کار زنان در ادارات دولتی در بسیار موارد از قبل منع شده بود، اما سال گذشته در همین هفته زنان از کار کردن در ادارات غیر دولتی هم منع شدند. منظور از ادارات غیر دولتی عمدتاً اداره های مربوط به ملل متحد و نهادهای خیریه بشری بود. بسیاری از این نهادها در همون زمان گفتند که اونا برای تماس گرفتن با نیازمندان، چون مردان اجازه تماس مستقیم با زنان نداره، نیاز شدید به ای دارن که زنان در اداراتشان کار کنن. بعضی نهادها به خاطر همین تصمیم کارهای خود متوقف ساختن و یا کاهش دادن. این هفته خبرگزاری فرانس پرس در گزارش گفت که در این اواخر ظاهرا سختگیری ها در مقایسه با روزهای نخست صدور فرمان در بعضی موارد کمتر شده، اما طالبان و این مؤسسات گفتن که زنان در بخش رهبری مثلا در پست های مدیر و رئیس و اینا که در طور ادارات به عنوان منیجر و دایرکتر و اینا یاد میشن برگزیده نشن. اما در حال به اساس گزارش فرانس پرس از قول مسئولین ادارات حداقل در این مورد تا حد نرمش نسبی مشاهده شده. از مدت است که تقریبا هر هفته ادارات مختلف ملل متحد در رابطه با اوضاع بشری در افغانستان، مثلا فقر و تنگدستی، وضع صحت و بیماری و از این قبیل، ارقام و احصایه ها و آمار به دست نشم سپارن و با تأسف که این ارقام اکثرا بسیار تکان دهنده و هشدار دهنده می باشه. این هفته اداره هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا گزارش داد که 23.7 میلیون، تقریبا 24 میلیون نفر، زیادتر از نصف نفوس افغانستان نیازمند کمک هستند و حکومت طالبان طبعا توانایی رساندن کمک‌های اقتصادی به اونا را نداره. زیادتر از نصف یعنی اکثریت، وقتی اکثریت نفوس کشور محتاج کمک‌های خارجی باشد شدت بحران تصور شده میتونه. برنامه غذایی جهان، پروگرام مواد خوراکه مربوط ملل متحد است، این هفته گفت که زیادتر از 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو هستند، نداشتن مسئولیت از نظر غذا. و در گزارش دیگه برنامه مواد غذایی جهان گفته شده که از هر 3 نفر در افغانستان یک نفر از طرف شب گرسنه میخوابه. این احصایه ها همه تکان دهنده هستم که این هفته نشر شد، اما ارقامی را که فرانس پرس به حواله ملل متحد به نشر رساند حتی از این هم تکان دهنده تر است. در هر 2 ساعت در افغانستان یک مادر به خاطر تولد کودک جان خود از دست میده. در گزارش تصویری که این هفته فرانس پرس و همچنان رادیو آزادی از فعالیت های یک شفاخانه در خوست و یکی هم در گردیز به نشر رساندن، شمه از مشکلات زنان انعکاس یافته و عمق رقم باور نکردنی مرگ هر یک مادر در 2 ساعت تا حد درک شده میتانن و در اینجا صرف شمه از او گزارشه تقدیم میکنیم تا تصور نزد شما هم پیدا شود.
این شفاخانه نسایی ولادی در ولایت خوست توسط سازمان دکتران بدون مرز تمویل و حمایت می شود. مسئولان این شفاخانه می گویند اکثرا مادرانی که هنگام زایمان جان می دهند سری وقت به اینجا نمی رسند.
The big difficulty will be that sometimes we receive in the patient who will come too late, and then it's too late for us to save their lives. And even if we can lose the life of one patient, it's really something that will stay in your heart and is really touching.
در این مرکز 100 قابله برای رسیدگی به زایمان مادران و تلاش برای نجات جان انسانها شب و روز کار میکنند. شرایط سختی که گاهی دکتران در اینجا از میان نوزاد و مادر یکی را میتوانند نجات دهند. در ولایت همجوار خوست اینجا در شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا این شفاخانه نسایی ولادی از سوی کمیته ناروی برای افغانستان ساخته شده. مرکزی که تمام دکتران و کارمندانش زنان هستند و خدماتش هم رایگان است. در این ولایت مخصوصا در مناطق دوردست بیشتری زنان به دلیل سنت های حاکم در خانواده ها نزد دایه ها زایمان می کنند.
دلتا دیر خلق د دې څخه ډډه کوي چې نارینه وي خپل میرمنې نه ورلیږي، نو دغه یو داسې مرکز دی چې دلته ټولې میرمنې کار کوي.
مرکز صحی د گردیز که همه کارمندانش زن هستن و به همین دلیل مادران با اطمینان زیاتر به این مرکز مراجعه میکنن. نقش زن در نجات مادران و کودکان در شفاخانه ها و کلینیک های صحی بهتر درک شده میتانه. شمار زیادی از او مادرانی که به اساس احصایه های نشر شده در این هفته در هر 2 ساعت یکیشان از جهار میرن، اگر به کلینیک های صحی دسترسی داشته باشند شاید تا حد زیادی از فاجعه مرگشان جلوگیری شود. حالتی را که کارمندان شفاخانه ها در این گزارش بیان کردن بسیار تکان دهنده است. شرایط و امکانات اینقدر محدود می باشد همونطوری که شما شنیدین و اونا گفتن و گاهی هم به خاطر ناوقت رسیدن مادران وضع چنان بحرانی می باشد که کارمندان صحی نمیتونن مادر و طفل هر دو را نجات بدن. از این دو تن باید تنها روی یکی کار کنن، کدامش انتخاب کنن؟ چه انتخاب دردناک و پر مسئولیت و حیاتی. این هفته در رابطه با مناسبات حکومت طالبان و پاکستان ظاهراً یک موضوع دیگه که اختلاف نظر بیان میکرد مطرح شد. یک سناتور پاکستانی مشاهد حسین ادعا کرد که امیر خان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان با او گفته که در نتیجه میانجیگری طالبان بین حکومت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان TTP دو طرف به یک توافق نزدیک شده بودند، اما حکومت پاکستان خود از مذاکرات عقب کشید. این سناتور پاکستانی از قول امیر خان متقی گفت که در مورد مسائل حقوقی مناطق قبایلی که TTP میخواست تحت اختیار اونا باشه اختلاف نظر وجود داشت و حکومت پاکستان ایره نپذیرفت. این گفته های سناتور پاکستانی در نشریه های پاکستان انتشار یافت و بعدن مقام های حکومت پاکستان و از جمله یک مقام وزارت خارجه پاکستان موضوع را رد کردن و ادعای امیر خان متقی را با کلمات شدید دروغ و نادرست خواندن. یک مقام پاکستانی گفت که TTP یک گروه تروریست است و حکومت پاکستان هرگز مناطق قبایلی را به اونا واگذار نمی کنه و این کار در تضاد با قانون اساسی پاکستان است. ظاهرا اختلاف نظر زیاد است، اما اگر به گزارش دقت کنیم امیر خان متقی و حکومت پاکستان در واقع یک حرف میگن با عبارات نسبتا متفاوت. هر دو طرف میگن که مذاکرات به این دلیل به توافق نرسید که TTP خواهان کنترل به مناطق قبایلی بود و حکومت پاکستان این را نمیپذیرفت. البته ای که از زبان امیر خان متقی گفته شد که حکومت پاکستان مذاکرات با TTP را قطع کرد و با موضوع کنترل مناطق قبایلی توافق نکرد، از یک نظر نوع انداختن ملامتی به گردن حکومت پاکستان و طرفداری از TTP ترقی شده خاطان است، اما در محتوا باز هم تغییر محسوس دیده نمیشه. مناطق قبایلی شامل وزیرستان، باجوار، کرم و اینا سالهای سابق از نوع خودمختاری برخوردار بودند که حکومت‌های وقت افغانستان مناطق قبایلی را به نام آزاد پشتونستان و مناطق دیگه را به شمول ایالتی که حال به نام خیبر پختون خواهد میشه به نام محکوم پاکستان میشناختند. با هجوم عساکر روسی به افغانستان که این هفته ششم جدید سالگردش بود و بعد در سالهایی که طالبان و ضد رژیم جمهوریت در افغانستان می جنگیدن، حکومت پاکستان آهسته آهسته موفق شد تا مناطق قبایلی را که قانون اساسی پاکستان داوجه تطبیق نمی شد مربوط به ایالت خیبر پختونخوا بسازد. حالا تی تی پی آرزو داره که این مناطق دوباره از تشکیلات خیبر پختونخوا جدا شود و زیر نفوذ تی تی پی باشد تا آنچه را که اونا شریعت فکر میکنن تطبیق کنن. اما با اساس گزارش هایی که قبلا به او اشاره شد پاکستان این تقاضا را رد کرده. تا جایی که به موضوع روابط طالبان با کشورهای همسایه ارتباط میگیره، این هفته خبر انتشار یافت که در او گفته شد که اعضای کمیسیون سیاسی ریاست الوزرای طالبان نشستی داشتن که در او روی سیاست داخلی، یعنی تهیه و تدوین سیاست داخلی و خارجی حکومت طالبان مذاکره شد. اما آنچه از قول مسئول مطبوعاتی معاونیت سیاسی ریاست الوزرا گفته شد زیادتر جلب توجه میکنه. و اساس گزارشات رسانه ها در کابل، منبع معاونیت سیاسی ریاست الوزرا گفته که در این نشست درباره روابط طالبان با کشورهای همسایه، سفر امیرخان متقی به ایران و آخرین تغییرات در کشور در پهلوی مسئله تهیه و تدوین سیاست داخلی بحث شد. این نشست و شیوه خبری که از این نشست داده شده بعد سوالاتی را مطرح می سازه و از نظر ناظران این احتمال می ده که چیزهایی در داخل تشکیلات طالبان می تواند در جریان باشه. حتی درباره مسافرت وزیر خارجه طالبان به ایران هم از دادن گزارش به رهبری طالبان در قندهار خبری نشر نشده و ریاست نشست روز چهارشنبه کابل به دوش مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان بود. بعد از یک غیابت نسبتا طولانی مولوی کبیر از اخبار و از نشستهای طالبان که علتش توسط طالبان بیماری عبدالکبیر خوانده شد، در این اواخر خبرهای بیشتری از مولوی عبدالکبیر به نشر میرسه. در حال ناظرین به این باور هستند که تهیه و تدوین سیاست داخلی و خارجی طالبان به هر شکلی که باشه نمیتواند جای خالی یکی از خلاهای بزرگ حقوقی طالبان بگیره. او خلای عمده به اتفاق اکثریت ناظران نبودن یک قانون اساسی در پرتو مشروعیت داخلی و بین المللی است. تقریبا همه روزه و در هر جا نبود قانون اساسی و نبود مشروعیت به طالبان گوش زد میشه، اما طالبان پاسخی به او نمیدن. و در اخیر چند صحنه از یک عروسی دست جمعی که این هفته در کابل برگزار شد. عروسی 50 عروس و 50 داماد. یک مؤسسه خیریه بخش عمده مصارف عروسی جمعی را به عهده داشت. گلپوش کردن موترها و تهیه بعضی وسایل ضروری خانه شامل کمک های داده شده بود. عروس‌ها و مهمان های زن همچنان از نظرها دور نگه داشته می شد. موسیقی و پایکوبی هم در این مراسم طبعا راه نیافته بود، اما حداقل با تهیه کیک های خاص به این مناسبت مخالفت نشده بود و محتسبین او را خلاف عرف نخوانده بودند. بسیاری از دامادان با خبرگزاری فرانس پرس گفتند دوره های طولانی نامزدی را پشت سر گذاشتند و اگر این مراسم برپا نمی شد شاید دوره نامزدی دوام بیشتر میافت. یکی از برگزار کننده های مراسم گفت که یک داماد 16 سال نامزد بوده. برنامه این هفته روز هفتم به پایان رسید. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. پیش از برنامه بعدی سال نو میلادی سال 2024 آغاز میشه. هفته خوش و سال خوش برتان آرزو داریم. تندرست و کامگار باشه.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.